به تهران 7:30 اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شبانگاه. در این شب آخر مرداد ماه، شامگاه دوشنبه 31 مرداد 1390 خورشیدی، 22 اوت 2011 میلادی، بار دیگه همراهید با من نیوشا بغراتی در یک مجله خبری تحلیلی به مدت نیم ساعت مجله شبانگاه که همراهتون خواهیم بود با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اونچه که شما میخواید بدونید از دنیای اطرافتون، در روزی که همونطور که در بخشهای پیشین شنیدید همه خبرها معطوف به یک کشور، لیبی، و در نهایت یک فرد، معمر قذافی. معمر قذافی کجاست؟ آخرین خبرها درباره لیبی چیه؟ در این کشور نفتخیز شمال آفریقا که پایتختش روز گذشته دست آخر با مبارزه مخالفان مسلح تسلیم اراده اپوزیسیون شد، در این مجله خواهید شنید درباره‌اش. جایی نرید، دست به موج گیرنده‌تون نزنید. این مجله به طور اختصاصی به تحولات لیبی خواهد پرداخت. پیش از هر چیز نگاهی داریم به خبرهایی از اطراف جهان با همکارم حسین قویمی که کنار من نشسته در استودیو خبر.
با درود فراوان. مخالفان قذافی بخش اعظم ترابلوس پایتخت لیبی را تصرف کردند، اما درگیری شدید در نقاطی از شهر ادامه دارد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی در بنغازی از مخالفان خواست با رعایت نظم در ترابلوس از هر نوع تعرض به شهروندان خودداری کنند. وی افزود از آنجایی که نقاطی هنوز در دست نیروهای دولتی است، از محل اختفای معمر قذافی خبر ندارد. او همچنین از جامعه بین المللی به خاطر کمک به مخالفان قدردانی کرد. مخالفان همچنین تأیید کردند که سیف الاسلام، یکی از پسران قذافی که نقش مهمی در جنگ داشته، به اسارت آنها در آمده است. محمد قذافی، پسر بزرگ معمر قذافی، نیز همراه خانوادهش خود را تسلیم کرده است. در رابطه با خبرهای لیبی همکارم تا دقایق دیگر با یکی دیگر از همکاران ما گفتگو خواهد کرد که شما را مفصل در جریان تحولات تازه در لیبی قرار خواهد داد. در خبری دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در سوریه جلسه فوق‌العاده برگزار کرد. 24 عضو این شورا که شامل چند کشور عربی از جمله اردن، کویت، قطر و عربستان است، بعد از ظهر دوشنبه درباره پیشنویس قطعنامه علیه سوریه به رایزنی پرداختند. فعالان حقوق بشری سوریه میگویند بیش از 2200 نفر در سرکوبی نیروهای امنیتی طی 4 ماه گذشته کشته شدند. جلسه فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در حالی برگزار می‌شود که یک هیئت بشردوستانه سازمان ملل به دمشق سفر کرده است. در خبری دیگر، دادگاهی در ترکیه روز دوشنبه حکم بازداشت یک ژنرال 3 ستاره و 2 سرهنگ را در پیوند با پرونده توطئه کودتا صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه، دریاسالار دنیز کورا و همچنین 2 سرهنگ ارتش ساعتی پس از صدور حکم بازداشت شدند. این افسران متهمند که در طراحی کودتایی علیه دولت در سال 2003 میلادی، تقریبا 8 سال پیش، نقش داشتند. در حدود 1/10 از ژنرال‌های ارتش ترکیه به اتهام دست داشتن در این توطئه کودتا بازداشت و زندانی شدند. و در خبری دیگر، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز عملیات انتقال دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم از نطنز به پناهگاه‌های زیرزمینی در فردوی قم خبر داد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، فریدون عباسی دوانی، معاون رئیس جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود متخصصان سرگرم آماده سازی سایت فردو برای جا دادن سانتریفیوژها هستند. 2 ماه پیش مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که قصد دارند تولید اورانیوم با غلظت بالا را به تأسیسات زیرزمینی فردو منتقل کنند. به رغم صدور 4 قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم، مقام‌های دولت تهران همچنان به برنامه اتمی خود ادامه دادند. نیوشا
متشکرم. حسین قویمی بود با آخرین خبرها که شنیدید. همچنان همراه رادیو فردا باشید. بیشتر خواهید شنید در ادامه از لیبی و ناآرامی‌هایش.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
جمهوری عرب خلق سوسیالیست کبیر لیبی اسم کامل کشوریه که طی 24 ساعت گذشته، بیش از حتی 6 ماه گذشته که نارامی‌ها در این کشور آغاز شد، در کانون توجهات رسانه‌ها قرار گرفته. کشوری که در اون سومین فرزند معمر قذافی، سرهنگی که خودش رو پدر خلق لیبی مینامید، بازداشت شده و همچنین بر اساس آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده، تا اکنون مخالفان معمر قذافی تلویزیون دولتی لیبی رو هم حتی تصرف کردند. پیشروی به ترابلس از روزهای پیش آغاز شده بود و دیروز مخالفان بالاخره وارد پایتخت لیبی شدند، تا امروز که گفته میشه بین 90 تا 95 درصد ترابلس، پایتخت لیبی، در دست مخالفانه. در بخش‌های پیشین خبری رادیو فردا هم شنیدید، دنبال کردیم آخرین تحولات لیبی رو. این بخش خبری مجله شبانگاه هم به طور اختصاصی به همین مسئله خواهد پرداخت. در حال حاضر همکارم کیوان حسینی که خبرهای مربوط به لیبی رو دنبال کرده با دقت، کنار من در استودیو خبر رادیو فردا نشسته و آماده است که آخرین جزئیات رو در اختیار ما قرار بده. کیوان، به تو سلام میکنم و در اولین سوال میخواستم ازت بپرسم، شاید سوال اصلی این باشه، سوالی که شاید کسایی که مسائل مربوط به لیبی رو دنبال کردن دیشب رو تا پاسی از شب بیدار بودن تا شاید این خبر رو بشنوند: قذافی دستگیر شد یا نه؟ قذافی کجاست؟
محمد قذافی رهبر لیبی رو میشه از امروز به بعد گفتش که مرد تحت تعقیب در لیبی است، در ترابلس، و شایعات زیادی در 24 ساعت گذشته منتشر شده که او از کشور گریخته نگریخته، گاهی میگن که دستگیر شده، و حتی یه شایعه تایید نشده مبنی بر اینکه کشته شده منتشر شد که هیچ سندی براش رو نشد. ولی تنها خبر موثقی که در حال حاضر دست ماست اینه که پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرده که بر اساس اطلاعاتی که داره و نظارتی که داره میکنه بر منطقه، احتمال اینکه قذافی از کشور خارج شده بوده رو نمیده و وزارت دفاع آمریکا معتقده که قذافی هنوز در لیبی هستش.
دو هواپیما هم اگر اشتباه نکردم گفته بودن دیشب که در ترابلس به زمین نشستن، ولی مثل اینکه بعد تکذیب شد، درسته؟
مربوط بود به شایعه اینکه قذافی میخواد بره به آفریقای جنوبی و دولت آفریقای جنوبی اعلام کرد که هیچ معامله‌ای برای اینکه قذافی بره اونجا انجام نداده. الان گزینه‌ها چاد و تونس هست که هنوز دولت این کشورها هم واکنش نشون ندادن به این موضوع.
خب پس بعد احتمالاً منتظر بمونیم تا اینکه ببینیم در ادامه چه خبرهایی میرسه ما در مورد معمر قذافی. ولی گذشته از شخص معمر قذافی، واکنش‌ها هم از همون دیروز بیشتر شده. شتابش واکنش‌هایی که از 6 ماه پیش آغاز شد با حمله ناتو به خاک لیبی علیه نیروهای هوادار معمر قذافی، آخرین واکنش‌هایی که داشتیم از اروپا، آمریکا یا جاهای دیگه دنیا به چه صورت بوده؟
محور اصلی واکنش‌ها بر روی این مسئله است که جلسه‌ای تشکیل بشه، مخالفان حضور داشته باشند یا دیپلمات‌های خارجی، و برای قدم بعدی درش تصمیم گیری بشه. ساعتی پیش وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دیپلمات‌های گروه تماس با لیبی روز پنجشنبه جلسه‌ای برگزار خواهند کرد و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، شخصا تو این جلسه حضور خواهد داشت و وزرای امور خارجه عضو این گروه هم در این جلسه شرکت می‌کنند. ضمن اینکه آمریکا گفته که در تماس نزدیک با مخالفان آقای قذافی است که شورای انتقالی ملی لیبی اسمش هست. ضمن اینکه رهبران جهان هم مدام در این ساعات از قذافی خواستند که خودش رو تسلیم بکنه. دیوید کامرون اولین رهبری بود که امروز اومد جلوی دوربین‌های تلویزیونی و گفتش که رژیم قذافی از نظر او اصلا پاشیده و از هوادارهای قذافی خواست که از نبرد دست بکشن. به گفته آقای کامرون، دولت بریتانیا و دوستان بریتانیا به شورای ملی انتقالی لیبی کمک خواهند کرد تا لیبی رو بتونن بسازند. نخست وزیر بریتانیا گفت که دیپلمات‌های این کشور در اولین فرصت از بنغازی به ترابلس منتقل خواهند شد. همچنین بنکیمون، دبیر کل سازمان ملل، هم تقریبا یک ساعت پیش یک کنفرانس خبری برگزار کرد و از سران اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و باقی سازمان‌های منطقه‌ای خواست که در نشستی که در همین هفته درباره لیبی برگزار میشه شرکت بکنند. آقای بنکیمون گفتش که این نشست احتمالاً پنجشنبه یا جمعه خواهد بود، ضمن که دبیر کل سازمان ملل هم خواستار توقف نبرد و تسلیم قذافی شد. و نکته مهم دیگه‌ای هم که گفت و خیلی مهم بود این که سازمان ملل به حکم دادگاه بین‌المللی لاهه، دادگاه جنایت جنگی بین‌المللی لاهه، احترام خواهد گذاشت. همونطور که می‌دونید درباره برای سیف الاسلام و برای معمر قذافی حکم بازداشت صادر شده از طرف دادگاه لاهه و سیف الاسلام هم گویا در دست شورشیان هست در حال حاضر. خبری منتشر شد از طرف شورای ملی انتقال لیبی که گفتن که برای اینکه آیا سیف الاسلام رو تحویل بدن به دادگاه لاهی یا نه باید رأی گیری بشه در درون شورا و هنوز نتیجهش معلوم نیست.
خب کیوان، می‌خواستم ازت بپرسم که تو که خبر رو دنبال کردی، به هر حال لیبی الان 6 ماهه که شاهد درگیری بوده و درگیری مسلحانه در نقاط مختلف، از طرف دیگه هم آتشباری ناتو علیه به اصطلاح سنگرهای متفاوتی که معمر قذافی داشته در بعد سیاسی چه نظامی. اوضاع داخلی لیبی رو اگر بخوایم از لحاظ اقتصادی و ساختار مالی این کشور بررسی بکنیم چطور؟ میدونیم که لیبی یکی از کشورهای نفتخیزه شمال آفریقا هستش.
یکی از بزرگترین معماهایی که شورای ملی انتقال لیبی باش روبرو هست، پولی هست که از این به بعد باید داشته باشه برای اینکه بتونه کشور رو اداره بکنه. زمینی که به گفته رئیس شورای ملی انتقال لیبی، روند رسیدن به دموکراسی و ثبات سیاسی دوباره در این کشور امکان داره 18 تا 20 ماه هم طول بکشه. برای همین بانک جهانی امروز بیانیه صادر کرد و اعلام کردش که داره اوضاع لیبی رو از نزدیک دنبال میکنه و آماده است که در اولین فرصت برگرده به بازار لیبی و به کشور لیبی کمک بکنه و به اقتصادش. همزمان بریتانیا هم کرد که 20 میلیارد دلار از دارایی‌های لیبی رو که مسدود کرده بود به زودی آزاد خواهد کرد. آلمان هم به همین شکل 10 میلیارد دلار هم در آلمان مسدود شده که آلمانی‌ها هم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتش که به زودی آزاد خواهد شد. و اما اتحادیه اروپا هم یه بیانیه صادر کرد و گفتش که 215 میلیون دلار کمک بشردوستانه رو خیلی سریع به دست شورای ملی انتقالی لیبی خواهد رسوند. اما ایالات متحده آمریکا با صدور بیانیه اعلام کردش که فعلا برنامه‌ای برای رفع مسدودیت دارایی‌های لیبی در آمریکا نداره که میلیاردها دلار هست خودش.
متشکرم کیوان حسینی. و آخرین تحولاتی که از لیبی دنبال کرده بودین در تا این لحظه میتونید در بخش‌های مختلف رادیو فردا باز هم بشنوید. میتونید برید به وبسایت رادیو فردا که هست radiofarda.com. البته در گزارش اول صفحه اصلی وبسایت ما خواهید خوند مخالفان معمر قذافی تلویزیون دولت لیبی را تصرف کردند. اگر در ایران هستید، مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت، تایپ کنید به جای radiofarda.com دفترقرمز.com که آخرین فیلتر شکن ماست. گفتیم از مسائل مختلف مربوط به لیبی، یکی از جزئیاتی که شاید از حد جزئیات خارج بشه و یکی از نکات محوری باشه البته واکنش دنیای عرب و کشورهای همسایه هستش به مسائلی که در لیبی اتفاق افتاده طی 24 ساعت گذشته. برای همین ایلیا جزائری الان روی خط ارتباط تلفنی ماست، به طور زنده صحبت می‌کنیم با ایلیا که خبرنگار جهان عرب رادیو فردا است. ایلیا، یک بار دیگه به تو سلام می‌کنم.
سلام، وقتت بخیر.
متشکرم. خب ایلیا، تا مجله گذشته مجله شامگاهی دنبال کرده بودیم واکنش‌های جهان عرب رو، میتونی یک آخرین به اصطلاح مجموعه ای از واکنش‌هایی که جهان عرب داشته به اتفاقات لیبی رو در اختیار ما و شنوندگانمون بگذاری؟
میشه مهمترین واکنش از طرف دبیر کل اتحادیه عرب آقای نبیل العربی بوده. آقای نبیل العربی اعلام حمایت کامل کرده از شورای ملی انتقالی و گفته که امیدوار این شورا بتونه مرحله انتقالی لیبی رو به سمت دموکراسی به خوبی هدایت و رهبری بکنه. واکنش دوم در از دولت امارات بود. این دولت همین موضع رو تقریبا اعلام کرد و به انقلابی‌های لیبی تبریک گفته. البته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از قبل شورای ملی انتقالی لیبی رو به رسمیت شناخته بودند، اما الان روند تبریک‌ها و اعلام حمایت‌ها داره اوج می‌گیره. در الجزایر دولت الجزایر سفارت لیبی رو از کادری که در اون فعال بودند گرفتن و به نمایندگان شورای ملی انتقالی تحویل دادن. از این طرف دیگه اتحادیه کشورهای آفریقایی قرار تشکیل جلسه بده. تعداد زیادی از کشورهای عربی که در آفریقا هستن در این اتحادیه عضو هستن و قرار هست موضوع خودش رو در قبال تحولات لیبی به زودی اعلام کنه. در سوریه و کویت هم سفارت‌های لیبی به دست نمایندگان شورای انتقالی افتادن. اما در لبنان همه گروه ها تبریک گفتن اونچه که در لیبی اتفاق افتاده رو. یک چیزی در لبنان بیشتر برد شده و اون هم قضیه موسی صدر هست و تقریبا تمام گروه های لبنانی خواستن که هر چیز زودتر سرنوشت موسی صدر که حدود 30 سال پیش در لیبی ناپدید شده هر چیز زودتر روشن بشه.
متشکرم ایلیا، ممنون که همراه ما بودی در این بخش خبری شبانگاهی که به طور اختصاصی به لیبی میپردازه. حتما در بخش‌های دیگر خبری هم با تو همراه خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد از جزئیاتی که در اختیار ما و شنوندگانمون قرار میدی. همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باشید، شنونده ویژه برنامه رادیو فردا و مجله اختصاصی ما در مورد تحولات لیبی هستید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب از منطقه شنیدیم با ایلیا جزائری، خبرنگار جهان عرب رادیو فردا، گویا در نزدیکی ایران هم، در همسایگی آبی ایران هم، کشور اتحاد امارات متحده عربی به فروپاشی ترابلس واکنش نشون داده. دعوت میکنم که بشنویم واکنش کشور امارات متحده عربی رو به اتفاقات لیبی با خبرنگار رادیو فردا در دبی سام هدا.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات وام، محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد و فرمانده کل قوای امارات، عصر دوشنبه در یک مکالمه تلفنی پیروزی مردم لیبی را به مصطفی عبدالجلیل، رئیس مجلس انتقالی لیبی، تبریک گفت. این در حالی است که خبرهای لحظه به لحظه از ترابلس، پایتخت لیبی، حکایت از تصرف بیشتر نواحی این شهر از سوی نیروهای انقلاب لیبی دارد. از ابتدای شروع انقلاب لیبی در بهمن ماه گذشته، کشورهای امارات و قطر، دو عضو شورای همکاری خلیج فارس، پشتیبانی خود را از این انقلاب در اتحادیه عرب اعلام کردند و خواستار حمایت نظامی سازمانهای بین المللی از نیروهای انقلاب در این کشور شدند. پس از تصویب شورای امنیت سازمان ملل و ورود نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی برای پشتیبانی هوایی از نیروهای انقلاب لیبی، امارات و قطر تنها کشورهای عربی بودند که با اعزام نیروی هوایی خود در این عملیات شرکت کردند. تئودور کاراسیک، مدیر مرکز مطالعات نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی، در گفتگو با رادیو فردا گفت پیروزی انقلاب لیبی یک پیروزی برای سیاست خارجی امارات و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. پیروزی انقلاب لیبی نشان می‌دهد که سیاست امارات و کشورهای عضو شورای همکاری در ارتباط با لیبی در مسیر درستی قرار دارد. آنهایی که در این باره شک داشتند، اکنون در مورد درستی این سیاست قانع شدند. این برای نیروهای نظامی امارات و قطر فرصتی طلایی بود تا در عملیات واقعی تجربه نظامی خود را بالا ببرند. این یک پیام به تمام جهان نیز بود که نظام قدیم به کنار رفته و تمامی کشورها باید مراقب نحوه برخوردشان با انقلاب جهان عرب باشند و این انقلاب هنوز ادامه دارد. کنسولگری لیبی در دبی از اولین روزهای انقلاب لیبی به تصرف نیروهای انقلابی درآمد و دولت امارات در خرداد ماه گذشته دولت انتقالی لیبی در بنغازی را به عنوان تنها نماینده مردم لیبی به رسمیت شناخت. کاراسیک در مورد وضعیت کنونی و تأثیر پیروزی انقلاب لیبی بر جهان عرب به رادیو فردا میگوید این یک لحظه تاریخی برای لیبی است که قذافی از قدرت ساقط شده است. این به دولت انتقالی امکان می‌دهد تا برنامه‌های سازندگی و قانونی را به پیش ببرد. اما آنها باید مراقب بازماندگان رژیم گذشته باشند. آیا قذافی دستگیر خواهد شد و یا دست به شورش خواهد زد؟ آیا نیروهای وفادار به قذافی دست از مقاومت برخواهند داشت؟ و یا اینکه وضعیت بعضی از قبایل لیبی چگونه خواهد بود و آیا آنها به دولت جدید می‌پیوندند و یا از در مخالفت در خواهند آمد؟ سام هدا، رادیو فردا، دبی.
واکنش امارات به تحولات طوفانی لیبی. فتح ترابلس همچنان در کانون رسانه‌ها است، اما چه گذشت بر لیبی که در خانه آخر به فروپاشی پایتخت رسید؟ بشنویم مروری بر شش ماه نارامی در لیبی.
15 و 16 فوریه سال 2011، بازداشت یک فعال حقوق بشر آغازگر تظاهرات ضد حکومتی در شهر بنغازی می شود.
17 فوریه، مخالفان معمر قذافی این روز را روز خشم می نامند و تظاهرات ضد حکومتی گسترده تر می شود.
24 فوریه کنترل شهر بوریقه به مدت کوتاهی به دست مخالفان مسلح معمر قذافی میافتد.
26 فوریه شورای امنیت سازمان ملل معمر قذافی و اعضای خانواده او را تحریم میکند. همزمان شورای امنیت موضوع سرکوب مخالفان به دست نیروهای دولتی را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع میکند.
28 فوریه اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه معمر قذافی و شماری از مشاوران او تصویب می‌کند.
5 مارس شورای ملی انتقالی لیبی در بنغازی اعلام موجودیت می‌کند و خود را نماینده مردم لیبی می‌خواند.
10 ماه مارس فرانسه نخستین کشوری است که شورای ملی انتقالی را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت می‌شناسد.
16 مارس نیروهای دولتی به شهر بنغازی نزدیک می‌شوند. سیف الاسلام پسر معمر قذافی می‌گوید در 48 ساعت آینده همه چیز تمام می‌شود.
17 ماه مارس شورای امنیت سازمان ملل طرح ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی را برای حفاظت از جان غیر نظامیان تصویب می کند.
19 مارس نخستین حملات هوایی ناتو پیشروی نیروهای دولتی به سوی بنغازی را متوقف می سازد.
30 ماه مارس موسا نخست وزیر لیبی در بریتانیا اعلام می کند که از رژیم قذافی جدا شده است.
1 ژوئن شکری غانم وزیر نفت لیبی به ایتالیا پناهنده می شود.
27 ژوئن دادگاه بین المللی کیفری حکم جلب معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام و عبدالله السنوسی رئیس اطلاعات لیبی را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر می کند.
15 ژوئیه آمریکا شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت می‌شناسد.
26 ژوئیه فرستاده ویژه سازمان ملل از شکست گفتگوها بین نمایندگان معمر قذافی و مخالفانش برای آتش‌بس خبر می‌دهد.
11 اوت مخالفان مسلح معمر قذافی بخش‌هایی از شهر بوریقه را به تصرف خود درمی‌آورند.
14 اوت کنترل شهر الزاویه در 50 کیلومتری ترابلوس پایتخت لیبی به دست نیروهای مخالف میافتد.
15 اوت معمر قذافی بار دیگر از هوادارانش میخواهد برای جنگ آماده شوند.
16 اوت مخالفان بیشتر مسیرهای منتهی به پایتخت را تصرف میکنند.
19 اوت نبرد بین نیروهای هوادار معمر قذافی و مخالفان در شهرهای نزدیک به پایتخت لیبی شدت می‌گیرد.
20 اوت صدای یک رشته انفجار و شلیک گلوله در ترابلوس شنیده می‌شود.
21 اوت شامگاه یک شنبه مخالفان مسلح معمر قذافی از راه زمین و دریا وارد ترابلوس پایتخت لیبی می‌شوند.
22 اوت مردم لیبی در بنغازی و دیگر شهرهای لیبی ورود نیروهای مخالف پایتخت را جشن می‌گیرند.
22 اوت مخالفان وارد میدان سبز در پایتخت لیبی می‌شوند و نام آن را به میدان شهدا تغییر می‌دهند.
اینجا پراگ رادیو فرداست. این پوشش ما از تحولات لیبی 00420221124113. بگید به ما که شما چه فکر میکنید درباره لیبی پر التهاب.
میخوام تبریک بگم به مردم لیبی، این پیروزیشون رو خیلی خوشحال شدیم. انشالله که این پیروزی اونا زمینه ای بشه برای پیروزی مردم ایران. مردم دنیا باید آزاد باشن. انشالله که ما هم تو ایران آزاد بشیم.
امیدوارم سقوط دیکتاتوری لیبی قذافی جنایتکار زمینه ای باشد برای سقوط بشار اسد دیکتاتور سوریه. دیکتاتورها بدانند دنیا بی صاحب نیست و جامعه جهانی به کمک مردم مظلوم دنیا خواهد شتافت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2003 42-02-21-12-41-13.
خب از لیبی بیایم به جای نزدیکتر، همچنان پر التهاب، این بار در همسایگی ایران، کوهستان قندیل در اقلیم کردستان عراق، همزمان از طرف جمهوری اسلامی و ترکیه مورد حمله هواپیمایی و توپخانه قرار میگیره. هدف مقابله با پکاکا. از رادیو فردا وحید پوراستا در همین زمینه گفتگویی داشته با سامان رسولپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کرد در سوئد.
در واقع الان هم حکومت ترکیه و هم حکومت جمهوری اسلامی به نوعی درگیر هستند و موضع مشخص اونا هم محدود کردن و حمله به احزاب کرد از جمله پیکاپا و پژاد در منطقه قندیل هست. فاز اول حملات نظامی نیروهای جمهوری اسلامی حدوداً از یه ماه پیش رو شد، از راه حملات توپخانه‌ای و حملات نیروی زمینی، و بعد از یه مدتی متوقف شد. اما به نظر میرسه که اظهارات مقامات سپاه پاسداران و چندین کنفرانس مطبوعاتی که با شرکت خبرنگاران خارجی داشتم، به این نوعی میشه گفتش که اونا احتمالاً خودشون رو برای یک حمله در مقیاس گسترده‌تر و ابعاد گسترده‌تری آماده می‌کنن و همزمان هم گفته میشه که هزاران تن از نیروهای مسلح اونا در نوار مرزی با عراق حضور دارن. اما هنوز گزارشی در خصوص آغاز درگیری یا فاز جدید درگیری بین سپاه و مشخصاً حزب پژاک مخابره نشده. فقط در چند روز گذشته جنگنده‌های ترکیه بودن که کوههای قندیل و خنره و خواکورک رو که در مرز ایران و عراق و عراق و ترکیه هستن بمباران کردن و گفته میشه که تا الان دست کم 8 غیر نظامی کشته شده.
آقای رسولپور، دلیل حمله ترکیه به این منطقه چیه؟
در واقع ترکیه توجیه خودش این هستش که چند سرباز ترکیه حدوداً چند روز پیش در مناطق مرزی کشته شدن و این رو عملات تلافی جویانه و واکنش به اون عملات عنوان میکنه. متقابلاً پکاکا هم این رو میگه که چندین نفر از نیروهای اونا هم در حالی که اونا در آتش بس یک طرفه به سر میبردن و در این موضع بودن کشته شدن از سوی نیروهای ترکیه. بنابراین هر کدوم از این طرفین توجیه خودش رو داره. اما خب این اولین بار نیست که عملیات فرامنطقه‌ای و فرامرزی ارتش ترکیه رو شاهد هستیم. در طی 2-3 سال گذشته بارها جنگنده‌های ترکیه و حتی نیروی زمینی ترکیه هم خواستن که وارد خاک شمال عراق یا کردستان عراق بشن و به شکل زمینی با نیروهای پکاکا درگیر بشن.
آقای رسولپور، می‌بینیم که ایران هم مدتی است که داره به این منطقه حمله می‌کنه. توجیه نیروهای ایرانی برای حمله به این منطقه چیه؟
در واقع استارت این حملات جمهوری اسلامی از اونجا آغاز شد که آقای بارزانی رو متهم کردن که چند هزار هکتار زمین رو در اختیار نیروهای پژاک گذاشته و آقای بارزانی هم این رو رد کردن و گفتن که این صرفاً یک اتهام است. بعد در حال حملات جمهوری اسلامی شروع شد. اما خب اون چیزی که تا حدود بسیار زیادی برای ناظران مسائل کردستان این حمله غیر منتظره، از آنجا که مثلا حدوداً آخرین باری که عملیات مسلحانه پژاک در کردستان ایران گزارش شده حدوداً در فروردین ماه، یعنی چند ماه قبل از این حمله. بنابراین توجیه جدیدی برای اینکه حمله در این مقیاس و در این ابعاد دوباره شروع بشه وجود نداشت. اما خب به نظر میرسه که بالاخره بعد از اتفاقاتی که در سوریه داره اتفاق میفته، جمهوری اسلامی احتمالاً اهدافی فراتر از پژاک داشته باشه. درست است که با پژاک درگیر میشه و به پژاک حمله میکنه، اما خب نیروهای پژاک صرفاً در کوهستان قندیل نیستن. یعنی شاید بنا به اذعان بسیاری از ناظران مسائل کردستان، اتفاقاً بخش بیشتر یا بخش اعظم نیروهای پژاک در مناطق کردستان ایران از ماکو گرفته تا مثلا مناطق کرمانشاه، مریوان و در این مناطق هستند. بنابراین به نظر میرسه که با توجه به شرایطی که در منطقه وجود اومده، منطقه قندیل که یک اساس جغرافیایی خیلی استراتژیک هست و از لحاظ ژئوپلیتیک بسیار نقطه مهمی هست، جمهوری اسلامی برای اینکه وضعیت خودش رو در منطقه تحکیم بده و پایگاه خودش رو در حال تثبیت بکنه در این منطقه، سعی میکنه که این منطقه رو به نوعی اشغال بکنه و فکر میکنه که به نوعی کمربندهای خودش به این ترتیب ببنده و مانع از اتفاقاتی بشه که احتمالاً در ماه‌های آینده گریبان خود جمهوری اسلامی رو هم بگیره.
آقای رسولپور، شما فکر میکنید که این ماجرا نهایتاً به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
در واقع احزاب کرد، گروه‌های کرد در کردستان ترکیه مشخصا هشدار دادن که پیامدی همچین حملاتی احتمالاً بروز جنگ داخلی در ترکیه هست و این نگرانی وجود داره که بار دیگر شعله‌های جنگ در کردستان ترکیه گسترده‌تر بشه. و در کردستان ایران هم به همین ترتیب به نظر میرسه که یک باتلاقی شاید در این منطقه وجود بیاد که هم غیر نظامیان، هم افراد نظامی و هم چریک‌های کرد قربانی اون بشن و افراد زیادی جونشون رو از دست بدن و پیامدهای سیاسی زیادی که تا حدودی قابل پیشبینی هم هم مشخص نیست به وجود بیاد و در مجموع به شدت افکار عمومی مشخصا در کردستان نگران پیامد این حملات هستند.
خب دوستان، با گفتگوی وحید پوراستاد با سامان رسول‌پور می‌رسیم به پایان مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم و میخوام ازتون که همچنان بمونید همراه با رادیو فردا.